ساعت 11 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی 85 تن دیگر را در غرب استان انبار عراق کشته است. هزاران تن در ترکیه در حمایت از کردها در کوبانی راهپیمایی کردند. و محمد جواد ظریف با وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس تازه ترین گزارش ها از عراق، گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 85 تن دیگر را در استان انبار این کشور کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه آل ابو نمر در غرب این استان زده است. شیخ نعیم الجعود رهبر این طایفه نیز با تایید این گزارش ها گفت گروه خلافت اسلامی 50 تن را در روستای رأس الماء به دلیل مقاومت در برابر پیشروی این گروه کشته است. یک مقام امنیتی در استان انبار هم گفت 35 جسد در یک گور دست جمعی در استان انبار کشف شده است. در خبر دیگر، هزاران تن در ترکیه به ویژه در دیاربکر در حمایت از مدافعان کرد در شهر کوبانی راهپیمایی کردند. روز شنبه روز بین المللی همبستگی با کوبانی اعلام شده بود. بنابر گزارش ها حدود هزاران تن در مرکز استانبول راهپیمایی کردند، اما در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر بیش از 15,000 تن در راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت داشتند. تظاهرات به دعوت حزب دموکراتیک مردمی ترکیه، حزب طرفدار کردها، برگزار شد و دولت ترکیه مجوز راهپیمایی را صادر کرده، اما درباره بروز هر نوع خشونت هشدار داده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وانگ یی وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این دیدار در روز شنبه گفته است که همکاری با چین در مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی برای ایران از اولویت برخوردار است و جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد روابط راهبردی با چین است. وزیر خارجه ایران از نقش مثبت چین در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 هم قدردانی کرده و افزوده است که در ایران اراده سیاسی برای توافق هسته‌ای قوی است. محمد جواد ظریف برای شرکت در چهارمین اجلاس منطقه امنیت و احیای افغانستان به پاکستان به پکن رفته بود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل غنچه قوامی، شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین، میگوید حکم موکلش صادر شده اما دادگاه آن را ابلاغ نمی کند. آقای علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته است که قاضی پرونده حکمی را به او نشان داده که بر اساس آن غنچه قوامی به 1 سال زندان محکوم شده است، اما این حکم هنوز ابلاغ نشده است. آخرین جلسه دادگاه غیرعلنی خانم قوامی 22 مهر ماه برگزار شد. او از تیر ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد و وکیلش تا پیش از دادگاه نتوانسته بود با او ملاقات کند. ظاهراً اتهام غنچه قوامی تبلیغ علیه نظام است. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری افرادی که عاملان کشتن ماموران کلانتری 17 در زاهدان در خرداد ماه گذشته معرفی شدند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین رحیمی گفته است که افراد دستگیر شده اعضای یک باند 6 نفره بودند که علاوه بر کشتن 2 مأمور کلانتری 1 ماه پیش، در درگیری مسلحانه 2 نفر را زخمی کرده بودند و 2 تن را هم در پارک ملت زاهدان کشته و به سرقت مسلحانه نیز دست زده بودند. او افزوده که این افراد با مدارک هویتی جعلی به پاکستان و افغانستان رفت و آمد می‌کردند و در زاهدان و چابهار دستگیر شدند و چند قبضه سلاح نیز کشف شد و آنها به جرایم خود اعتراف کردند. به دنبال قطع سراسری شبکه برق در بنگلادش، جریان برق در مناطقی از داکا پایتخت دوباره وصل شده است. روز شنبه به علت نقص فنی در شبکه انتقال برق از هند به بنگلادش، جریان برق در سراسر این کشور قطع شد و فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات اورژانس ناچار به استفاده از ژنراتورهای برق شدند. و خبر آخر این که وزارت نیروی ایران برای پرداخت بدهی‌های این وزارتخانه به تولید کنندگان برق پیشنهادهایی را به دولت ارائه داده که از جمله آن دادن اوراق اعتباری به تولید کنندگان طلبکار است. ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری، اما در ادامه مجله دریچه رو میشنویم، ویژه رویدادهای حقوق بشر در ایران که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با مروری بر جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و توضیحات او درباره گزارشش. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با ارائه جدیدترین گزارشش به کمیته سوم سازمان ملل تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان نگران کننده است. او با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال دست کم 853 نفر در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هم روند استفاده از مجازات اعدام در ایران را روندی فزاینده و نگران کننده می داند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنین، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدند. وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر شده.
احمد شهید همچنین با اشاره به زندانی بودن دست کم 35 روزنامه‌نگار در ایران از وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها در ایران به شدت انتقاد کرد. او در گزارشش به مسائلی از جمله وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حق تحصیل، حقوق زنان و حقوق مدنی اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران هم پرداخته. عبدالکریم لاهیجی در این باره می‌گوید:
گزارش آقای احمد شهید بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشره، چه سازمان‌های بین‌المللی، چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، می‌دونید این خبرهایی است که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. دستگیری روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم دیگه دنیا ازش آگاه شد.
فروزنده ودیعتی از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به اظهارات احمد شهید در کمیته سوم سازمان ملل گفت این انتقادها با هدف اسلام هراسی و ایران هراسی مطرح می شود. وزارت خارجه و قوه قضاییه ایران هم پیشتر این گزارش را غیر واقعی و نحوه عملکرد احمد شهید را غیر منصفانه توصیف کرده بودند. در حالی که احمد شهید درباره نحوه تهیه گزارشش گفته، طی 6 ماه اول سال جاری میلادی با 10 ایرانی ساکن در ایران، ترکیه، سوئد، اتریش و ایتالیا مصاحبه کرده. او پیشتر هم در این باره به رادیو فردا گفته بود:
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سابقه طولانی داره، اما علاوه بر این هیئت حقیقتیاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشره، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
ممنونم مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی صبح روز یک شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 10 روز پیش مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. نسرین ساتوده وکیل دادگستری هم هفته پیش برای ساعاتی بازداشت شد. او که چند روزی در اعتراض به محرومیت 3 سالش از وکالت در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران دست به تحصن زد، شنبه گذشته پس از تحصنش به سمت وزارت کشور به راه افتاد تا در تجمعی اعتراضی مقابل وزارت کشور شرکت کند که در همان دقایق اولیه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از خود خانم ستوده درباره این بازداشت چند ساعته بیشتر بشنویم.
2 نفر لباس شخصی بدون ارائه هیچ حکم بازداشتی منو به اداره پیگیری وزارت اطلاعات بردن. 7 ساعت در آنجا بودم و یه صحبتهایی شد و من آمدم. البته در طی اون 7 ساعت کاملا به بازداشت خودم معترف بودم و تا آخر هم هیچ حکم بازداشتی به من ارائه نشد.
گزارش‌ها از اصفهان حاکی است در تجمع روز شنبه در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر تعدادی از تجمع کنندگان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه‌ای از تهدید و بازداشت روزنامه‌نگارانی خبر داده که به اطلاع رسانی درباره حوادث اسیدپاشی در اصفهان پرداختند. با گذشت بیش از 1 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در وضعیتی نامعلوم و در مکانی نامشخص زندانی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ما کوچکترین خبری از وضعیت جسمشون، محل نگهداریشون و یا علت دستگیریشون نداریم. این خیلی نگران کننده است با توجه به وضعیت جسمی پدرم که 2 سال آخر زندانشون رو با بیماری متعددی پشت سر گذاشته بودن. این برای من و خانواده‌ام خیلی نگران کننده هستش. متاسفانه ما حتی نتونستیم یک جواب قانع کننده ای از نهادهای حکومتی بگیریم مبنی بر اینکه پدرم برای چی دستگیر شدن و الان اصلا سلامت هستن یا نه.
امین چالاکی فعال سیاسی و مسئول ستاد ساوه میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 هفته پیش از زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود و از شهریور ماه سال 91 برای اجرای حکمش در اوین زندانی بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت چند تن از شهروندان استان فارس به دلیل فعالیتشان در شبکه‌های اجتماعی خبر داده. بر اساس این گزارش، کوروش نجداد، عبدالرضا روحی، امید مقدم، علی جوانمردی، حبیب دهقانی، مقداد سورانی و مهدی و هادی قنبری که شهریور ماه در استان فارس بازداشت شدند، همچنان در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند. طی روزهای گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی تصاویر برخی از بازداشت شدگان مرتبط با شبکه‌های اجتماعی را منتشر کردند که برخی از آنها علیه خود اعتراف کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد که در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
درباره ایران به طور مشخص سانسور اینترنت از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی وحشت داره، از سوی دیگر به هیچ عنوان نتوانسته است مقابله کند. این نوع سانسور و این نوع محدودیت به نوعی مضحک است. در این میان مردم ایران گروگان گرفته می شوند با آنچه که گزارشگران بدون بدون مرز میگوید نوعی آپارتاید دیجیتالی.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Thank you. لبت اخگر من بشکن ساغر می به سر من که نشنوی فریاد مرا تو برکنی بنیاد مرا به جور و بیدادی چو جام جانم را شکنی اگر نظر بر ما فکنی چه جای فریاد
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
اسباب افتاده ما ز اسباب افتاده ما
ساعت 11:30 شب در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. بر اساس گزارش‌ها از عراق، گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 85 تن دیگر از اعضای یک طایفه سنی را در استان انبار کشته است. هزاران تن در ترکیه به ویژه در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر در حمایت از مدافعان کرد در شهر کوبانی راهپیمایی کردند. این راهپیمایی با مجوز دولت انجام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، تا کنون درباره تعداد سانتریفیوژها میان ایران و آمریکا توافقی صورت نگرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه با وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد. آقای ظریف گفته است ایران خواهان برقراری روابط راهبردی با چین است. وزارت نیروی ایران برای پرداخت بدهی‌های این وزارتخانه به تولید کنندگان برق پیشنهادهایی را به دولت ارائه داده که از جمله دادن اوراق اعتباری به تولید کنندگان خصوصی طلبکار است. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 6 نفر که عاملان کشتن ماموران کلانتری 17 در زاهدان در خرداد ماه گذشته معرفی شدند خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل غنچه قوامی، شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین، میگوید حکم موکلش صادر شده اما دادگاه آن را ابلاغ نمی کند. و شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی گفته است که ایران جنگجویان افغان را برای مبارزه با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام کرده و ماهیانه با آنها حقوق می‌دهد. بخش بعدی مجله نیمه شب رادیو فرداست که 28 دقیقه دیگه به شما تقدیم میشه.